بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك وبقية الله في أرضه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تفسیر آیات ولایی که روزهای چهارشنبه داریم، رسیدیم به آیه شماره 79 سوره بقره. خدای متعال می‌فرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم ثم یقولون هذا من عند الله لیشتروا به ثمنا قلیلا فویل لهم مما كتبت أیدیهم وویل لهم مما یکسبون. در این آیه خدای متعال یک مطلب کلی را بیان می‌کند به عنوان یک قضیه حقیقیه. فویل للذین یکتبون الکتاب بأیدیهم، منظور از کتاب، کتاب الهی است، قرآن یا تورات یا انجیل. وای بر کسانی که کتاب الهی را به دست خودشون می نویسند، آنگاه می گویند که این کتاب کتاب خداست. لیشترو بهی ثمنا قلیلا، تا اینکه دنیای خودشون رو آباد کنن، زندگیشون رو رونق بدن. آن شخص قرآن را تنظیم کرده، اون مردیست که قرآن به کار او شکل گرفته، اسم و رسمی برای خودش در زندگی ثبت کند. وای بر اون کسانی که همچه کاری بکنند و وای بر کسانی که از این راه بخواد کسبی داشته باشد، کسب معیشت، کسب مقام، کسب عنوان. این ترجمه بود. به آیه که دقت بکنین، طبق اسلوب خودمون میبینیم که در این آیه یک قانون کلی در شکل قضیه حقیقی است. هر کجا، در هر تاریخ، در هر مقطع زمانی کسی که دست ببرد به قرآن، قرآن را تحریف بکنه، چیزی از خودش اضافه یا کم کند، وای بر اون. و بعدم دیدیم که از سوی خدای متعال چقدر نیکوهش و مذمتی درباره این کار آمده که برای اونها جهنم است. و ویل دو تا معنا دارد، هم وای بر اونها، هم جهنم است برای آنهایی که هم چه کاری میکنن. دو تا احتمال دارد. یک قانون کلی است، قابل تطبیق به موارد زیادی. ما از این آیه فهمیدیم قانون کلی است، قابل تطبیق. اگر در آیه قرآن یه موردی آمده باشد، آیات قبلی یا بعدی که ربط پیدا بکند، چه می شود؟ مصداقی می شود. و اگر در مورد خاصی نازل شده باشد، اون مورد خاص می شود مورد، مصداق یا مورد مخصص نیست. اصلاح معلومه، اصلاح یعنی جزء معانی تطبیقی یک مفهوم کلی. مورد در اصطلاح اصول یعنی بیان به اون مناسبت وارد شده باشد، که در قرآن میگیم شأن نزول. مورد که مخصص نمی شود، در تفاسیر آمده است بعضی از تفاسیر که این آیه درباره کتابت یهود آمده که اونها تورات را گویا کم و زیاد کردن. حالا از خود آیات قرآن، از آیات قبل و بعد تصریحی در این رابطه نیست، ولی در تفاسیر آمده، تفاسیر شیعه و سنی. بسیار خوب، ما مع تنزل میگیم منزل این، مورد این، اما مورد که مخصص نیست. بارها گفتم چرا مورد مخصص نیست؟ برای اینکه اولا مورد خودش لسان ندارد، دلیل لبیست، در برابر اطلاق و عموم قابل معارضه نیست، و ثانیا اگه بنا بشد مورد مخصص باشد دیگه ما هیچ عمومی نداریم. هر عامی بالاخره یک موردی وارد شده است. و ثالثا سیره ادبا و اهل بیان هم مورد را مخصص نمیدونن. و نکته چهارم اینه که اگر بیان طوری بود که ابتداء بیان مصداق جزئی را بیان کرد، در انتهای آیه یک عنوان کلی آورد، این سبک میشود سبک استدلالی که اون جزئی رو ثابت میکنه به خاطر اون قانون کلی که در آخر آورده. نمونش یادتونه کجا گفته بودم؟ ما علی المحسنین من سبیل. ابتدای آیه مصداق را نقل میکند با عنوان این مصداق جزئی که بر عجزه تکلیفی نیست. و چرا تکلیفی نیست؟ این جزئی رو ثابت بکنه به خاطر یک دلیل و قانون کلی که در انتهای آیه آمده، ما علی المحسنین من. اینجا هم اگر آیات دیگه از قبل دال بر این بوده است که خطاب و بیان مربوط به افعال یهود، کارهای یهود، یهودی ها، ولی اینجا خود این آیه یک قضیه حقیقی است، کلیت دارد. فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم، قرآن به دست خود بنویسن، وای بر اون، جاشان جهنم. این در رابطه با دقت به آیه و فهم ظاهر آیه. اما ببینیم تفاسیر در این رابطه چه میگد و بعد به نصوص مراجعه کنیم. دوستی از ما سوال کرد که شما یا اشکال که شما تفسیر رو که ارجاع میدید، تفسیر شما هم نصوصه، درسته؟ ما همینطوره، چون ما تفسیر آیات ولایی است، عمدتا آیات ولایی تفسیرش تفسیر روایی است، و ما در تقسیم بندی تفسیر در ابتدا اگه یادتون هست گفته بودیم که تفسیر چند قسمه. اون تفسیری که هم کامله و هم دقیقه و هم طبق ترتیب اصلی است، تفسیر قرآن به روایاته که مطابق با قرآن و سنت یا اطرت می شود، مطابق با حدیث سخلین می شود. اصلی ترین و بهترین اینه. حتی گفتیم اون تفسیری که تفسیر قرآن به قرآن هست خوبه، ولی مشکلی داشت. مشکلش چه بود؟ یادتونه؟ عیب نداره، یادتون که نیست. چه بود؟ اشکالش؟ تفسیر قرآن به قرآن هم خیلی تفسیر خوبه، ولی بله اون یه دونه اشکالی دارد که الهی مسوع متحرون درباره قرآن اطرت جاریست، اون جای دیگه گفته بودم. لا یمس الا متحرون رو گفتم که قرآن و اطرت را لا یمس الا متحرون، و منظور از متحرون هم متحر باطنی که ولایت، متحر ظاهری شهادت، این متحر باطنی شهادت ثالث است. این را قبلا گفته بود، اما اشکالی که داشت این بود تفسیر قرآن به قرآن اولا در حد ذات خودش کار مشکلیه، و ثانیا ممکنه کامل نباشه. ما نمیتونیم کل قرآن را به کل قرآن خود ما بدون کمک گرفتن از جای دیگه تفسیر کنه، و الا دیگه انیتار کنه فیکم سقلن بود نه سقلین. فلسفه تارک سقلین اینه که قرآن بدون اطرت نمی شود و اطرت بدون قرآن نمی
شود.
هست یک قسم تفسیریشان قرآن و قرآن نیست، یک قسم از تفاسیر قرآن و قرآن ایشان قسم متاسفانه روزهای اول یا تشریف نداشته این یا فراموشی عارض وجود نازنین شما شده است که این سوالات رو می فرمایید. البته اعظم قوم هستید و احترام خاصی دارم برای شما، اون تا عزیز و محترم هستید شخصیت، اما خب الجواد قد یک بود، نگران نباشید. به حضور شما بعضی از دوستان پرسیدن که بله این تفسیر روایست از این جهت آمدن این توضیح بدم. گفتم برای شما که تفسیر چند سبک دارد، یک تفسیر القرآن بالقرآن، القرآن یفسر بعده بعد، تفسیر قرآن بالسنه که می شود مقتضای قرآن مطابق با اقتضاعات قرآن و اطرت، سه تفسیر قرآن به کل این موارد به توسط قرآن و سنت و علم و عقل، که گفتیم تفسیر جامع و کامل که اعلام می شود اخیراً تفسیر المیزان دلیلش این گفته می شود که هم قرآن به قرآن، هم به روایت، هم با علم، هم با نکات عقلی فلسفی است، از کل زاویه ها کمک گرفت جامع جامع بشه، از لحاظ مدارک غنی و جامع. این چهار تا روش رو سه تا روش رو داشتیم و منتها با مسلک احقر العباد این تطبیق نمیم. مسلک احقر العباد ما میگیم محبت الوحی و معدن العلم فقط اطرت است و اهل بید، تفسیر اصلی فقط از روایات و حقیقت مفسر هم ائمه معصومین. نه اینو الان برای شما بگم، همه آیات قرآنی که نیاز به تفسیر دارد روایات دارد، ولی قسمتی را خود قرآن که تفسیر میکنه نیاز به روایت دیگه نیستی. قرآن چون با روایت هماهنگه، جایی که خود قرآن تفسیر میکنه که روایت هم توضیح بده که بیفایده، جایی که ندارد روایت دارد. یه نکته ای که شاید نظر خود حقیقتا برگشت، یه وقتی تفسیر که میگفتن یه جاهای دیگه این اشکال اینجا میگفتن که روایت ممکنه در دسترس ما نباشه. نه خیر، تتبع بکنید، پراکنده است، یه جا جمع نشد. متاسفانه یکی از دوستان اگر اقدام بکنه کل روایاتی را که درباره آیات قرآن آمده، همین کتاب کافی قسمت قابل توجهی نصوص درباره تفسیر آیات داره. پراکنده از ضمن ابواب جمع نشده.
همش
نیست. نه مراجعه شد. نیست. در اون نور و سقره کار خوبی کرده. چه کار کرده؟ درباره آیات ولایی و روایی خوب کار کرده. جزاک الله خیر. اون کامل نیست. ما کامل رو چه میگیم؟ ما میگیم کل قرآن نور و سخره عمدتاً درباره ولایت مثل ما بحث درباره کل قرآن. ما نور و سخره رو الان مراجعه هم داریم. با وجودی که نور و سخره نداریم، ما نیاز به تفسیر عیاشی داریم، نیاز به تفسیر قومی داریم. کامل بحث نشده. آیات قرآن به حضور شما شواهد و تنزیل و نور و سقلیل و همین در منصور سیوطی و غیره و خود تفاسیر مختلف که مراجعه بشود، یک کاری بشود، یک ستادی یا یک گروهی کار شخصی مشکل، البته کار شخصی هم الان ممکنه چون دستگاه و اینترنت و این هست، یک نفر ممکنه بتونه تمامی قرآن را از اول تا به آخر یک تفسیر روایی بکند. می شود بسیار عالی و جامع هم می شود که به شکل کاملش هنوز نیست. به حضور شما پس از اینکه این شرح دادیم مراجعه میکنیم به تفسیر آیه‌ای که تلاوت شد، دقت شد، معناشو گرفتی که یک قانون کلیست، اختصاص به یک مورد ندارد، موارد دیگه هم اگه پیش بیاد ممکن. حالا مراجعه میکنیم تفسیر عیاشی جلد یک صفحه 47 درباره تفسیر این آیه آمده. آیه فویل للذین یکتبون الکتاب، آیه شماره 79 سوره بقره، حدیث شماره 62 عن محمد ابن مسلم عن ابی بصیر، سند که دیگه درست و علائی است دیگه، عن محمد ابن مسلم عن ابی بصیر سند معتبره. خب شما بارها گفتم دیگه سند تفسیر عیاشی به طور کل معتبر بوده، ولی راوی ها رو متاسفانه مصحح انداخته. جایی که محمد ابن مسلم از ابو بصیر نقل میکنه طبق تتبع معمولا سند درستی، راوی رو انداخته دیگه، خواسته کتاب اصلاح کنه راوی رو حذف کرده که سند مختصر بشه، غافل از این که راوی رو انداخته، راوی آخر رو ذکر هم محمد ابن مسلم عن ابي بصير قال جعفر بن محمد امام صادق عليه السلام خرج عبد الله ابن عمرو ابن العاص عن من عند عثمان فلقى امير المؤمنين صلوات الله عليه فقال له. امام صادق میفرماید که پسر عمرو عاص آمد بیرون از پیش عثمان خلیفه سوم رسمی جهان ابلا عام، ف
فلقا امین المؤمنین، امین المؤمنین رو ملاقات کرد. فقال له، پس برا امیر المؤمنین گفت یا علی بیتنا لیلت فی امر نرجو ان یثبت الله هاد ان یثبت الله هاده الامه. گفت یا علی ما این شب و به پایان بردیم درباره کاری که امیدواریم که خداوند این امت را ثابت و پابرجا بدارد نسبت به این امری که ما انجام دادیم. فقال امیر المؤمنین علیه السلام لن یخفا علیه ما بیتتم فی، برای من معفی نیست چیزی که شما شب رو صبح کردید درباره اون کار. چه کردید؟ حرفتم و غیرتم و بدلتم. اگه نگم صدها دهها نسخه قرآن جمع کرده بود، بعد اونو برای خودشون نشستم تدوین بکن. شما فعلا حوصله کنید، حساس نشید، آخر به قول شعرا شاهنامه آخرش خوبه، فعلا حساس نشید که خب شما چرا اینجوری وارد شدید، نگران نباشید. آقا فرمود حرفتم و غیرتم و بدلتم. ده ها قرآن رو داشتی، یک قسمت شد تحریف کردی زوم خطان نگیرد، یک قسمت شد تغییر دادی، یک قسمت شد تبدیل کردی. فرمود تسعت و احر 900 مورد را دست بردید، سلاسم احر رفتم و سلاسم غیرتم و سلاسم بدلتم. این کار کردید. حالا اون ذره اسیر گوش بدید. آقا امیر المؤمنین فرمود فویل للذین یکتبون الکتاب به ایدیهم ثم یقولون هذا من عند الله. این وای بر کسانی که کتاب خدا را با دست خودشون می نویسن و بعد میگه این کتاب خداست، خبر دارم از کارشون. خب داستان تا همینجاست. یک قسمت حلقه مفقوده است. ما این حلقه مفقوده را اگر یادتون است در وصفه اولم اشاره کرده بود در آوردیم. اینجا که امیر المؤمنین حرف و فرمود، مطلب رو که اعلام کرد، کار اینها کار عثمان و اذنابش به بار ننشست. دوباره قرآن چیزی که امیر المؤمنین هم می فرمود و لو در ظاهر منصب خلافت نداشت، به نصوص متواتر فریقین نظر علمی حضرت علی برای خلفای سلاسل بود محکم و معتبر. خب حضرت علی هر با که زد که این رو شما کار درست نکردی. پس از یک سو که به اتواتر فریقین رأی علمی حضرت علی معتبر بود، از سوی دیگه این روایت، پس تا اینجا این کار درست نشد. اینو کاملش کنید، نکاملش کنیم. کتاب اصول کافی جلد 1 صفحه 178 کتاب الحجه باب انه لم يجمع القرآن كله الا الائمه علیهم السلام. این باب بعد در این باب روایت اول سند سند خوبی است، از جابر از امام باقر علیه السلام نقل شده. ما ادعا، امام باقر فرمود ما ادعا احد من الناس ان جمع القرآن كله كما انزل الا كذاب. هیچ یکی از مردم ادعا نکند که قرآن را به طور کامل جمع کرده مگر اون طوری که نازل شد، مگر اینکه اون فرد کذاب. ادامه دارد و ما جمعه و حفظه کما انزل الا علی ابن ابی طالب و الائمه من بعده علیهم السلام. چه فرجم. حالا این بستر کار برای ما که آماده شد نتیجه بگیریم. اون فعالیت و شب نگه زنده داری و اعلام فرزند امر آس که ما این کار کردیم و اون بیان امیرالمؤمنین که کارتون اشتباه بود و آیه را براشون خوند از یک سو، این حدیث معتبر از سوی دیگر، خلفا هم به رأی علمی امیر المؤمنین اعتماد داشتند. از زاویه سوم جمع آوری قرآن بر اساس واقعیت عینی هم در خانه وحی بود در دست امیر المؤمنین. نتیجه گرفتیم که قرآنی که الان وجود دارد همون قرآنی است که عثمان از امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب گرفته، اون قرآن درست که علی بن ابی طالب نوشته و عثمان خلیفه بود، از علی بن ابی طالب قرآن رو گرفت و به نام قرآن عثمانی به ثبت رسید. شواهد دیگه هم داریم از جمله رواتی که نقل میشد، روات عمدتا کوفی و اتباع امیر. بله بله بله
بله مقارن به تدیب جدود بودیم به تایان سوری عرب و یک سوری هم به بسیم اون نیست.
بله اون ترتیب نزول غیر از ترتیب ماهیت قرآن است. قرآن یک صورت واقعی دارد فی لوح محفوظ، انه لقرآن کریم فی لوح محفوظ، یک شکلی دارد، یک خلقتی دارد. خلقت اصلی قرآن همین است که الان هست. این خلقت اصلی قرآن توسط امیر المؤمنین ترتیب داده شده با گویا به اصطلاح شما نظارت و اشراف مستقیم خود حضرت رسول، جاش اونجا بوده، تدوین اصلیش اونجا بوده و حتی اضافه کنید میتونید برای بیرون از محبط الوحی جای دیگه قرآن کامل اصلا به نشر و کتابت نرسیده، تنها اینجا به طور کامل به کتابت رسیده، چون کل وحی اینجا نازل شده، کل وحی جای دیگه که نیامده. بله اون اشکال آقای علیزاده که ترتیب نزول فرق دارد، بله میگه فرق دارد، منتها اون ترتیب اصلی همین است که الان آمده. این ترتیب ماهیت قرآن و خلقت اصلی قرآنه و اون ترتیب نزول طبیعتا بر اساس مناسبت و بر اساس شرایطی که می طلبیده است، مصلحتی که از سوی پروردگار عالم و نبی معظم مکرم اسلام وجود داشته نازل شده است به ترتیب که تنزیل است. تنزیل یعنی نزول تدریجی بر اساس
مناسبت و تحقق شرائط چی می کنید؟
آدم که به نظر بوامیسی ما قرآن فعلی هم مثلا فریا به ریمانی
بله، این قرآن فعلی همین قرآن حضرت علی ابن ابی طالب قرآن بله بله خاص اصحابه
مثلا جماعت دین اقوال کرده گفت شما به همین قرآن موجود عملی نجات می یابید، اما الان پیش امام زمان
ها مطلب دیگری رو بگیم. من برای شما بگم قرآن عثمان قرآن از سوی خدا نیاورده که قرآن عثمان تایید پیامبر اعظم قرآن آورده نه عثمان. و به حضور شما بگم ما با آقای کرمانی شوخی داریم، آنچه درست است ما یک مطلب دقیق رو دنبال کردیم و تونستیم بهش برسیم و اون چه بود؟ و قرآن کامل و صحیح اینه و این قرآن کامل و صحیح بر اساس دقیق ترین مطالعات به جز از طریق حضرت علی امکان ندارد و واقعیت عملی اینو نشان میده. روایات هم که جمع کردیم الان دیدیم که دست نویس ها بیراه می رفتن، خود حضرت علی اونا را اعلام کردن که ویل از قرآن استفاده شد. قرآن همینه، این کار بکنم چشم قرآن همینه و این قرآنی است که از حضرت علی گرفته شده به نام کسی دیگه ثبت شده که شده دیگه به نام عثمان. قرآن عثمانی، قرآن که مال عثمان نیست، قرآن مال اول کتاب الله. اگر نسبت بدیم قرآن قرآن پیامبر اعظم، قرآن قرآن عثمان نیست. خلافت عثمان مدیریت داشت، حکومت داشت، خلافت امامت نبود که، خلافت امامت شرعی نبود، خلافت امامت از سوی پیامبر نبود، خلافت چه بود؟ دولت بود، حکومت بود، توسط صحیفه بود، شورا بود، از سوی قرآن و سنت که نبود، از سوی حضرت رسول نبود. حکومت و خلافت دست عثمان بود و با حکومت و خلافتی که داشت آن اسمشو بذار خلافت، ما در اسم بحثی نداریم، در لغت هم میگه الخلیفه السلطان الاعظم، یه سلطنتی بود، ما که منکرش نیستیم. کی میتونه انکار بکند که سقیفه آمد آن وقت رو انتخاب کرد، بعد چند نفر شورای دیگه عمر رو انتخاب کرد، چند نفر دیگه آمد عثمان رو انتخاب کرد؟ ما که منکرش نیستیم، قطعیست، شک درش نیست. در زمان سلطنت یا خلافت عثمان که دستش بود خب طبیعیست چه می شود؟ به اسم اون سلطان ثبت می شود، به اسم اون خلیفه ثبت می شود، خلفای عثمانی. الان مسجد مدینه، ساخت و ساز مسجد مدینه به اسم سلطان سلیمان ثبت شده است. خب اون سلطان سلیمان که مالک مسجد مدینه نبود، که مسجد مدینه مال سلطان سلیمان که نبود، خلیفه بود، قدرت داشت، مدیریت کرد. همون احترامی که مکتب خلفا برای عثمان قائله برای سلطان سلیمان هم همون احترام و همون عظمت و قائل بودن به الان هم هستن، ما منکرش نیستیم. این سلسله خلفا ادامه دارد، سرش ابوبکر بود، تهش الان آل سعوده. این سلسله خلفا همینجوری ادامه دارد، یه واقعیت تاریخه، کی میتونه منکر بشه؟ لذا در مکه که میدید شما یک باب حرم به نام ابوبکر عمر، یه باب ملک عبدالعزیز، شما برید از آل سعود سوال کنید بگید ملک عبدالعزیز پایین تر از عثمانه؟ ابدا، در همون سلسله است. ما هم قبول داریم، ما هم اعلام میکنیم واقعا همینطوریه، شک درش نیست، یک سلسله. اصلا ملک عبدالعزیز از عثمان کمتر نیست، کی گفته است؟ با در یک سلسله است، اینم خلیفه است، اینم مسلمانه، اونم خلیفه بود، اونم مسلمانه. کسی اگر بگد که ملک عثمان از ملک عبدالعزیز بالاتره، دلیل میخواد، دلیل نداره. بنابراین این یک واقعیتی است، یک سلسله خلفایی مستدل قوی سرش اونجا هست و تهش هم اینجا مشهود و ملموس بدون هیچ اشکال و ابهامی. بنابراین ما درباره این آیه تونستیم به این نتیجه برسیم که کتابت قرآن توسط حضرت علی بود است. یه نکته تکمیلی هم اضافه کنم، بس به جایی نرسید، باشد همینجا آیه 79 یادتون نرم، آیه 70 تا اینجا باشد. یه نکته رو اضافه کنم و اینه، در تاریخ دقیق خلفا که مراجعه کنید، یکی از ادله‌ای که از خلفا روایت کم نقل شده، روایت تقریبا ندارن، و در تاریخ دقیق که مطالعه کنید، عثمان خط نوشتن رو بلد نبوده، خواندن و نوشتن و تاریخ نشان نمیداد، چون درس خوندن و برای خلفا ثلاثه به ثبت نرسیده که اینا درس خونده باشد. فقط تاریخ دقیق نشان میداد که رسول الله الاعظم عالم کل علم کل به توسط اقرا و امی بود، درس نخونده بود، یعنی یک فرستاده از سوی خدا بود با علم کل و عقل کل و فهم کل، و عالم و دانشمند در طول تاریخ یک نفره که ثبت شده که امیرالمؤمنین. در باره خلفای ثلاثه یک مورد علمی تحقیقی و قرائت و کتابت به ثبت، یک دست نوشته یک جمله از خلفا به ثبت نرسیده. بنابراین کسی که نوشتن و بلد نباشد قرآن رو به اون نسبت بدیم، از باب نسبت سلطنتی می شود، نه نسبت علمی و تحقیقاتی.
بنابراین شورای کشفی داده اینه مثابت هم معمولش کنید که قرآن و صفایی که مثلا ابن مسعود داشته و عایشه داشته همه داشته میگنن قرآن قرآن واحدی داره.
بله آقای علیزاده بسیار مطلب خوبی میگیم، منم براتون روایت خواندم، شوراها تشکیل شد، کار انجام شد، آخر سر حضرت علی فرمود که کارتون به بیراه رفتن است و تحریف است. روایت معتبر اصول کافیم از امام واقف خوندیم از طریق جابر که کسی اگر ادعا بکند، کسی یا کسانی که قرآن و کامل نوشته اند نیستن مگر کذاب، و قرآن اونطوری که نازل شده است هیچ کسی ننوشته است مگر علی ابن ابی طالب، که بعد خلیفه عثمان از علی ابن ابی طالب همین قرآن رو گرفت و قرآنی که در اختیار ما هست قرآن درست قرآنی است که حضرت علی ابن ابی طالب اونو تدوین کرده است، عثمان گرفت و چاپ کرد و با سلطنت و حکومت که داشت طبیعتا هر کار مهمی که انجام می شود در دوران یک ریاست و یک خلافت و یک سلطنت به اسم او ثبت می شود. چنان که ما در مسجد قبا رفتیم چندین سال پیش از این، نوشته بود ناصر الدین شاه قاجار، مسجد قبا سلطنتی بود، حکومتی بود قبل از وهابی ها در جوانیان بود.
حافظش داده
بودن
که
آسولا فرشی همی مقاسی کردن ما در این جد تأییداتی که داریم. یه نقطه ای رو هم بگم برای آقای علیزاده دلش آرام بگیره، ما یه چیزی دیگه داریم، یه روایتی که میگه قرآنی بوده است در یک شکل دیگری هم بوده است که اون داده نشده. اون قرآن در حقیقت تفسیر قرآنه، تفسیر قرآن که بوده است در شکل کامل تری اون هنوز داده نشده، در بین مردم پخش و نشر سپرده نشده است، اون مطلب جدایی است. اما متن قرآن همین قرآن بین دفتین کامل، انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، انشاءالله تا سال آینده درس فقه البته روز شنبه یک شنبه تا دوشنبه هست، اون تا تفسیر دیگه این روز آخرش بود، تا سال آینده برای سلامتی آن زمان سلامتی.